درسته. من میخوام بگم که دولت کجا اشتباه کرده. دولت میاد فکر میکنه که خب داره یک حرکت هایی رو انجام میده، ولی هیچ ذهنیتی برای خودش نداره، برای اینکه بیاد بگه آقا من باید این نیروم رو نگه دارم. به هر حال کرونا تمام میشه در این کشور، قرار نیست تا ابد این اتفاق بیفته. من باید به هر شیوهی که شده نیروی فعال و آموزش دیده و کار کشتم و در صنعت گردشگری نگه دارم. برای 2 سال آقای رفیع اشاره کردن 20 میلیون تومان وام، مثلا حالا با درصد، حالا من نمیدونم 4% 14% هر عددی، زندگی کسی رو نمیتونه اصلا کمکی بکنه، یا یک عدد فوق العاده ناچیز که بخوام به عنوان کمک بلا عوض بگم. من اینا رو اشاره نمیکنم چون یه جورایی همکار ما میگن اصلا راجع به این حرف نزنید چون تغییرآمیزه. حتی گاهن
البته پیشتر در این برنامه به راجعش صحبت شده،
ولی من میخوام خیلی بهش اشاره نکنم. بحث این است که ببینید، من از دولت توقع دارم به عنوان سیاست گذار حداقل وظیفه‌ش اینه که به این فکر کنه که آقا تو نیروی زبدتو از دست نده، تو سیاست گذار این بخش هستی. اصلا موضوع این نیستش که من یزدانی، من راهنما، من آژانسدار، من کارمند آژانس، من کارمند هتل چقدر الان تو زندگیم دچار مشکلم. این یک بخش از داستانه. یه بخش این است که به عنوان وظیفه ذاتی وزارت گردشگری توقع میره که اون به نیروی انسانی که قلب تپنده صنعتشه توجه بکنه.
درست.
و واقع این توجه رو ما ندیدیم در حوزه کرونا. متاسفانه این اتفاق باعث شد که ما بخشی از زیادی از همکارامون رو از دست بدیم. من دارم میبینم همکارامون دست گریخته، جاهای مشغول شدن و مجبورن فعالیت بکنن، تعهدات طولانی مدت هم دادن و نمیتونن از اون کارشون بیان بیرون و برن دنبال کار راهنمایی دوباره. خب جایگزین کردن این نیروها، بازیابی کردن، تمامند کردن، اینا هیچ اتفاقی براش نیفتاده. حتی در حوزه آموزش اگر اتفاقی افتاده، خود تشکل‌ها و خود افراد تو بخش خصوصی کردن که تونستن خودشون رو به روز نگه دارن، که اونم یه درصد بسیار کمیست، و حتی دولت برای اینکه بتونه اینها رو به روز نگه داره برنامه ریزی نکرد. اینا برنامه ریزی میخواد آقای خرم، اینا و احساس وظیفه میخواد در حوزه دولتی. اگر در حوزه دولتی تو این حوزه ها بهش توجه نشه، خب چه لزومی داره اصلا ما یه بخش دولتی تو حوزه گردشگری داشته باشیم؟ این در این جای گاه سیاست گذاری اگر کلان به قضیه نگاه نشه، چه نیازی هست که اصلا ما تو حوزه گردشگری یک بخش دولتی داشته باشیم؟ اون قرار است که این موضوعات رو مدیریت بکنه. قرار نیست که بلند شه بره توی خیابون یقه مردم اروپا رو بگیره بگه چرا نمیاین اینجا. باید فکر بکنه. آقای رفیع به درستی اشاره کردن، وقتی تو میخوای یک تصمیم هیجانی بگیری، بودو بودو یه روز اول میای میگی آقا اومیکرون اومد پس از این چند تا کشور، اصلا همین خبره مطرح شدنش در دنیا باعث ریزش میشه. گردشگری صنعت امنیت خاطره، جای گردشگر میره که احساس آرامش بکنه. بله. همین که یهو شما یه خبر هیجانی منتشر میکنی، همین فکر میکنن واو چه خبر شده الان ایران، میگن برو اومیکرونه که اینا دارن اینجوری مبارزه میکنن باهاش. اصلا خود برهم زدن اون بالانس فکری که در صنعت به وجود میاد و در گردشگر به وجود میاد باعث ریزش گردشگری میشه. اینا گلایی است که ما خودمون به خودمون میزنیم.
البته این اتفاقی که به شکل جهانی افتاد، خب جناب سیفان بزرگ با شما دیگه کاملا به عنوان مدیر یک ابتدا بپرسم ایوار یا ایوار؟
ایوار بولن.
ایوار دیگه گرمتر از این تنور دیگه وجود نداره که به عنوان مدیر اجرایی یک شرکت خدمات مسافرتی ما روی کرده دوست عزیزمون جناب خلدی نسب رو به عنوان نماینده بخش وزارتی شنیدیم در قامت 2 انجمن صنفی، انجمنی که به شکل مستقیم خدمات مسافرتی داره ارائه میده و انجمنی که به شکل صنفی داره با راهنمایی گردشگری. شما که خب به شکل کاملا مرتبط با هر دو این انجمن ها و البته بخش وزارتی هم دست به گریبان هستی، رویکرد و نگاه شما رو هم بشنویم، چه از آنچه که گذشت، اگر در پایان هم تمایل داشتید مثل دو دوست دیگر نقد و نظری هم به همین چند وقت اخیر قضیه اومیکرون و اتفاقی که توی 3-4 روز افتاده.
سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم از فرمایشات بزرگواران. من اجازه میخوام که البته این توضیح مقدمتا عرض بکنم، بنده به نمایندگی از یک مجموعه خدمات گردشگری، یک آژانس مسافرتی صحبت میکنم. به هر رسته های متنوعی تو این حوزه فعال هستم.
بی‌تردید بله.
و دغدغه‌های یک آژانس رو بیشتر سعی میکنم بهش بپردازم. خیلی دوست دارم جناب خردی نسب عزیز به عنوان نماینده وزارت محترم میراث فرهنگی اشاره هم در ادامه فرمایشات داشته باشن که چه کمک‌هایی دولت به آژانس های مسافرتی کرد، چون البته جسارت نشه، نیت بنده این نیست که پاسخگوی عملکرد دولت قبل باشن. طبیعتاً پیرو فرمایش جناب یزدانی عزیز خیلی نکته بسیار بسیار درستی رو اشاره کردن، من ازشون تشکر میکنم. هنوز دیر نیست برای حفظ یک سرمایه هایی که سالها براش انرژی و هزینه صرف شده و اگر اینها رو ما از دست بدیم شاید به دست آوردنش انرژی دوچندانی ببره. هنوز دیر نیست، نیت این هست که بررسی بکنیم کجاها کاستی بوده و بتونیم رو برطرف بکنیم. شاید هنوز فرصت باشه احیا کرد موضوعاتی رو.
خاکم به دهان جان سیفا، من عذرخواهی می‌کنم میان کلامتون اومدم. میدونم شاید اصلا اصل گفتگو در هر محفلی این است که ما اگر کسی رو می‌خوایم خطاب قرار بدیم روی صحبتمون رو به آن سمت بچرخونیم، ولی با توجه به حساسیت‌هایی که میکروفون ما داره، شما سمت راستتون رو که نگاه کنید کلا ما صداتون رو فیک شده. ازتون
پوزش می‌خوام بگذارید به حساب بی‌تجربه بگم.
تمام
و خیلی خوشحال میشم که نظر جناب خردی نسب در این راستا بدونم، به خاطر اینکه آنچه که بر ما گذشت بسیار غافلگیرانه. ما یک ضربه کاری از بحران کرونا خوردیم. بله. و این ضربه به چند دلیل کاری بود. اولین دلیل اینه که ما در ضعیف‌ترین حالت ممکن به سر می‌بردیم. همونطور که اشاره کردن ما بحران‌ها و طوفان‌های سخت و عجیب و غریب پشت سر گذاشته بودیم در کشورمون متأسفانه. و بحث نوسانات ارز که همیشه در متأسفانه سال‌های اخیر ما باش دست به گریبان بودیم، این هم مزید بر علت و خیلی ناغافل و متأسفانه حتی اون زمان هم اعتراضی درستی صورت نگرفت. بله. در این زمینه و هممون دچار یک شوک بزرگ شدیم و مشخصا در مورد یک آژانسی که کار تورهای خروجی انجام میده در اسفند ماه، بهتر میدونید که چقدر شرایط متفاوته با تمام طول سال. و ما در برهه این ضربه اول رو از کرونا دریافت کردیم که بیش از حدود 1000 تا مسافر نازنین این افتخار رو به ما داده بودن، تورهاشون رو خریداری کرده بودن، همگی ویزاهاشون رو دریافت کرده بودن. همه عرض بنده مستعد هست، دوستان گواهی موضوع هم هستن. و زمانی با این موضوع روبرو شدیم که دیگه هیچ نقطه برگشتی نداشتیم. البته داخل پرانتز بگم خدا را از طرفی شاکریم که این اتفاق حین سفر نیفتاد، همسفران ما در نقاط مختلف دنیا نبودن، خدا نکرده چالشی برای سلامتشون پیش بیاد، از این جهت خدا رو باز شکر کرد. ولی از نظر اگر کاری بخوایم به موضوع نگاه کنیم، در حساس ترین نقطه ممکن و اینکه موضوعات ماها و فصل‌های قبل ما رو خیلی تضعیف کرده بود تو صنعت گردشگری، این ضربه ما وارد شد و متاسفانه ضربه دوم و تیر آخر رو هم زمانی خوردیم که یک بخشنامه از وزارت خانوم اومد که ما اونجا متوجه شدیم که کاملا تنها هستیم و نه تنها هیچ حمایتی از ما نمیشه. در دو نقطه ما نیاز به کمک داشتیم. یکی این که به هر حال عزیزان همسفر ما مبالغ ما پرداخت کرده بودن و مطالباتی از ما داشتن، و در این حال ما مطالبات دوچندانی رو از کارگزارها و هتل‌های خارجی داشتیم.
بله.
در هر دو مورد ما میتونستیم کمک بگیریم، ما میتونستیم در واقع حمایت داشته باشیم. این حمایت بخشش فقط میتونست معنوی باشه، فقط میشد دعوت کنن از مخاطبهای نازنین ما که با ما همکاری کنن. این اتفاق نه تنها نیفتاد، با یک بخشنامه خیلی ساده گفتن که آژانس ها موظف هستن تمام مبالغ دریافتی رو عیناً عدت بدن بی هیچ بررسی کارشناسانه، که البته خدا رو شکر میکنم انقدر همسفران عزیز داریم که تا امروز که خدمت شما هستم با صبوری و با محبتی که به این مجموعه داشتن با ما همراهی کردن و این دلیل بقای مجموعی مثل مجموعه ما بوده و تمام مجموعه که امروز هنوز سر پا هستن. ولی اتفاق از طرف دولت متاسفانه نیفتاد. و در این حال ما هنوز که هنوز مطالباتی داریم از کشورهایی که متاسفانه هیچ دسترسی بهشون نداریم، هیچ امکان طرح در واقع مطالبه از طریق روش‌های حقوقی نداریم و متاسفانه زورون به جان نمی‌رسه به عنوان یک شرکت خصوصی. و هنوز که هنوز بعد از گذشت حدود 2 سال امکان بازپرداخت مبالغ محقق نشده. مجموعه ما 130 نفر پرسنل ثابت طبق آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی اسفند 98 داشت، اما در بحران کرونا به 20 نفر رسید. ما 130 تا خانواده صحبت میکنیم که فقط در یک شرکت فعال بودن. شما اینو ضرب در تعداد آژانس‌های مختلف مسافرتی بکنید و ضرب در سایر رسته‌های گردشگری که جناب خودی نصف فرمودن، 13 رسته حداقل تو این حوزه دارن به صورت رسمی فعالیت میکنن. 45 تا از بهترین راهنماهای گردشگری کشور ما افتخار همکاری باشون داریم. این عنوان فریلنس هست، ولی بالاخره یک شغل در واقع تمام وقت محسوب میشه. درسته که نوع و ماهیت این شغل به این ترتیب بود که حقوقشون همونطور که اشاره فرمودن، مزایاشون به عنوان مزایای روزمزد از طوری که اجرا میکردن در واقع عایدشون میشد، ولی به صورت اوورال چون این حرفه رو به صورت یک پیشه بسیار تخصصی میدیدن، اینجوری نبود که شغل دیگه‌ای داشته باشن در کنار اون. عزیزان همکار من از 365 روز سال 250 روز شاید در سفر بودن به عنوان یک راهنمای حرفه‌ای، تخصصا اون روزهایی که در کشور بودن به مطالعه می‌پرداختن، به پژوهش می‌پرداختن، اون هم جزء عمر کاریشون محسوب می‌شد. اگرچه بیمه نداشتن که خوشبختانه امروز به لطف عزیزان، به لطف جناب یزدانی و همکاران عزیزشون در انجمن صنفی و سایر تشکل‌ها این محقق میشه، ولی ما خیلی تنها بودیم، تنها تر هم شدیم در گرداگرد کرونا. اما در همون زمان نگاه میکردیم به کشورهایی که باشون کار میکردیم، میدیدیم حمایت‌های دولتی داشتن. حداقلش این بود که طبق بخشنامه‌های رسمی که به راحتی در اختیار ما میگذاشتن، میگفتن ما از دولت اون اجازه دادیم که حداقل تا 18 ماه بعد از اینکه این پاندمی تموم بشه مبالغ شما رو برنگردونیم و به عنوان کردیت پیش خودمون نگه داریم. این خودش میشد راه نجات. تا ماها حقوق کارمندانشون رو دولت پرداخت میکرد. دقیقاً با همین فلسفه خیلی ساده که نیروی متخصص اگر از این صنف جدا بشه جذب کارهای دیگری میشه و شاید دیگه هیچ وقت به این رشته برنگرده. کمان که امروز که خدا رو شکر به لطف تمهیداتی که صورت گرفت، مخصوصا در دولت 13 واکسیناسیون و سایر تمهیداتی که تشکل‌های مختلف کمک کردن، یک کورس امیدی در مورد گردشگری خروجی شکل میگیره و ما وقتی دعوت کردیم از همکار قدیم و بعضی هستن که میبینیم کاملا به چشم میبینیم جذب شغل‌های دیگه یا گرایش‌های دیگه شدن و دارن اون رو ادامه میدن و من اون سرمایه رو برای همیشه از دست دادم.
بله،
اما هنوز هم دیر نیست، اما هنوز هم میشه با یک نگاهی به مجموعه‌هایی که واقعا عاشق این صنعت هستن. من اجازه میخوام که ذکر بکنم در مجموعه ما چه اتفاقی افتاد. ما اگر از 130 نفر به 20 نفر رسیدیم، این اتفاق در یک شب نیفتاد. باور بفرمایید یک سال و یک ماه طول کشید این تعدیل. در 3 ماه اول هیچ تعدیل صورت نگرفت، همه حقوق میگرفتن تا خرداد سال 99 متوجه شدیم که تابستان از چون هممون در یک ابهامی به سر می بردیم. خیلی همون فکر میکردیم تابستان 99 تموم شده، با گرم شدن هوا تموم میشه. فکر میکردیم یه اتفاقی است که 2-3 ماه فقط قرار اتفاق بیفته، ولی دیدیم تابستان هم قرار نیست طوری باشه. متاسفانه علاقم هم این باطنی مجبور شدیم یک تعدیل داشته باشیم. باز گفتیم شاید ژانویه این اتفاق بیفته، باز گفتیم شاید عید 1400. رفته رفته واقعا به نقطه ای میرسیدیم که فقط سعی کردیم چراغ اون مجموعه روشن بمونه برای همچین روزی که مجدد بتونیم این پرچم رو برافراشته کنیم. نه صرفا به عنوان بیزینس مجموعه خودمون رو، پرچم اون اتفاقی که به عشق اون هر روز به شب رسوندیم، هفته ها ماه ها سال ها و کارهایی کردیم که بهش بالیدیم. همیشه اسم کشورمون بوده، همیشه موجبات اتفاقهای خوبی برای هموطنامون شدیم که اون برامون سرمایه زندگیمون بود و متاسفانه آسیب بسیار بسیار شدید دیدیم. من بازم نمیدونم صحیح هست یا نه، ولی بر من ببخشید اگر باز هم یاد میکنم، هم از عزیزانی که همکار ما بودن و بسیار صبوری کردن، هم از عزیزانی که همسفر ما بودن و همیشه با آژانس‌های مسافرتی خودشون همدلی کردن. این اتفاق فقط مختص مجمع ما نیست.
درست.
من میدونم هر آژانسی امروز چراغش روشنه به لطف مسافرهای عزیزیه که لطف کردن، همراهی کردن، همدلی کردن، از حقوق خودشون گذشتن برای اینکه اون مجموعه پابرجا بمونه. ولی متاسفانه بهتر میدونه استاد بنده بهتر تصدیق میکنن، مجموعه هستن که متاسفانه دیگه بلند نشدن از روی زمین.
بسیار هم عالی و سپاسگزارم. خب من اجازه میخوام که 2 نکته رو عرض بکنم و در ادامه یک خواهش. نخست این که تأکید میکنیم رویکرد و نگاهی که در حوزه بدنه دولت داریم ازش یاد میکنیم، به هیچ وجه جناب آقای خلدی نسب رو ما وادار و مجبور نخواهیم کرد که پاسخگوی اتفاقات دولت 12 باشه. جناب آقای مونسان و همکارانشون به هر حال قطعا نقدی به فعالیتشون هم وارد هستش. دو دیگر این که خب شما دارید ما رو از طریق رسانه گرمی مانند رادیو میشنوید و خب شاید ما رو نبینید، ولی من به عنوان رسالت رسانه‌ای که قرار است بی‌طرف باشه این نکته رو لازم میدونم بر خودم که اشاره بکنم و خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای خلدی نسب بزرگوار یکان یکان صحبت هر سه عزیز رو در حقیقت شنیدند، جایی که لازم بود سر تکون میدادن، نکته بر میداشتن که این شاید نگاه بسیار بسیار جذابی به عنوان یک نماینده دولت هست که نقد هایی که میشنیدن رو در حقیقت تایید میکردن. خواهشی هم که دارم، خب ما برای ورود به گفتگو و آشنا شدن با فرمایش هر 4 عزیز نکته دوستان و عزیزان رو شنیدیم دیگه، از اینجا به بعد دو زیاد دنبال رعایت نوبت نباشیم، هر چه که لازم هست و دوستان فکر میکنن که نکته‌ای هست خودشون وارد بشن. این مسئله رو هم عرض بکنم که این هفته هم مانند هفته گذشته ما در حقیقت سعادت همراهی با سرکار خانم محب‌علی رو نداریم. امید هر جا که هستن تنشون سالم باشه و این عدم همراهی شاید کم سعادتی صرفا در برنامه رواق تماشا باشه و برای ایشون در حقیقت دلپریشی با خودش به همراه نداشته باشه. خب صرفا فقط برای آغازین بحث در گام دوم جناب خلدی نسب، اگر در راستای نکاتی که دوستان گفتن هر مسئله‌ای که به نظرتون هست باید عنوان بفهمید عنوان بفهمید و بعدم طرح بحثی رو بکنید. یک بار دیگه تمنا از هر سه دوست، منتظر نوبت نباشید، هر جا که لازم میدونید وارد بشید، کاملا فضای دوستانه ای هستش. جناب خلدی نسب تمام قد در خدمت.
خیلی ممنون از اینکه فرصت دوباره‌ای به بنده ارائه
تمنا میکنم. اختیار دارید.
من همیشه به عزیزان اعلام کردم به عنوان فردی که بیش از 30 سال در صنعت گردشگری توفیق خدمت داره، هیچ وقت خودم در مقابل بحث بخش خصوصی ندیدم و بارها اعلام کردم بخش دولتی و بخش خصوصی دو بال صنعت گردشگری هستن که با هم دیگه دارن کار میکنن و افتخار خدمتگزاری به این عزیزان رو دارم. برای این قضیه شاید بهتر باشد من یه مقدار فعالیت هایی که دوستان اشاره کردن بازترش بکنم که بدونن برای این قضیه چه اقداماتی انجام شد. اولین نکته‌ای که من میخوام خدمت عزیزان اعلام بکنم، ببینین ما یک کار تحقیقاتی و میدانی کردیم و 11 تا کشور رو اومدیم تسهیلاتی که ارائه کردن به تأسیسات گردشگری اینا رو احصا کردیم و در قالب گزارش و مستندات ارائه کردیم به مقامات دولتی. دومین نکته‌ای که اعلام کردیم ضرورت تداوم این فعالیت اینا، چون عملا حتی در بعضی از موارد اشاره فرمودن که استانداران به دلیل مسئولیت ستاد کرونای استانی اصلا تشخیص و این قضیه رو منوط به استان خودشون کرده دوست. بودن که اصلا میبستن، یعنی تعطیل میکردن کامل برنامه. این فعالیتی که باعث شد تاکید بکنیم که با مسببات یک خرد جمعی هست در ستاد ملی مدیریت کرونا و اونجا تصمیم میگیرد ابلاغ میکنه، پس سعی کنیم حداقل مسببات خود ستاد ملی کرونا اجراش کنیم. برای قضیه این فعالیت هایی که انجام شد، حالا من عرض میکنم در سنوات گذشته با به هر حال گزارشات و آسیب هایی که به صنعت گردشگری وارد شد، ما یه برآوردی کردیم در 3 ماه از اسفند ماه تا اردیبهشت ماه، اسفند 98 تا اردیبهشت 99، یه چیز بالغ با 6900 میلیارد تومان خسارت به بحث گردشگری وارد شد و با تداوم این قضیه و گزارشات که ارائه شد و اعلام کردیم اگر کمک نکنین این همجور افزایش پیدا
میکنه. بله.
تا مرداد شد 11800 میلیارد تومان، تا آبان ماه شد 32000 میلیارد تومان، تا پایان اسفند ماه یه چیزی 42000 میلیارد تومان و 88000 نفر بیکار شدن در این قضیه. فعالیت هایی که انجام شد، ما حالا جلساتی داشتیم در خدمت بخش های خصوصی و اعلام کردیم کمک ها رو بایستی اعلام کنن. ما نامه داشتیم از معاون اول رئیس جمهور که ایشون اعلام کردن من 5000 میلیارد تومان برای بحث جبران خسارات گردشگری تخصیص
آقای جهانگیری میفهمم یا آقای مخبر؟
بله،
آقای
جهانگیری. بله
بله
بله ایشون اعلام کردن، صراحتا اعلام کردن و ما اعلام کردیم که به خاطر اینکه بایستی پیشرفت بکنیم و این کمک ها اعطا بشه به بخش گردشگری، نیاز هست که سریعتر وارد کار بشیم. ملاک عمل رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشخیص دادن، جلساتی داشتیم خدمت آقای شریعت مداری و اعلام کردیم که روند به این صورت، خسارت به این شکل، چی کار میتونه میکنه. بانک ها، ما اولا این موضوع رو من بازش کنم که در قالب کمک های بلاعوض نبود.
بله.
کمکی بود که در قالب وام ارائه کردن با نرخ 12% سود و 2 سالانه و یه فرجه یه تنفس 6 ماه هم دادن که بازپرداختاش شروع بشه. البته همطور که فرمودن دلایل زیادی آوردیم که اول نیاز هست که این اگر وامی هم گرفته میشه حداقل فضا رو برای کار ایجاد بکنه، چون وقتی فضا برای کار نیست وام هم که بگیره اصلا نمیتونه برگرد، پس این مشکل ساز میشه برای این قضیه. این حرکت ها انجام شد. البته یه نکته ای هم اشاره بکنم که بر اساس توصیه سازمان جهانی گردشگری اینا آمدن دسته مقوله زمانبندی کردن و برنامه های پیشنهادی ارائه کردن، که شما اولین مقوله‌ای که هست اینه که چطوری میتونین اینو مدیریتش کنین. خود مدیریت کردن این بحران کرونا خب یه چیز خاصیه. من به اطلاع دارم خاطر اینکه به هر حال در ارتباط با خارجم بودیم برای این قضیه، خودتون میدونه استرالیا اصلا اجازه خروج یک فرد رو از خونهش تا چیز به جای دیگه مکان دیگه نمیداد. و حتی میدونم که قائم مقام وزارت خارجه رفته بود منزل خواهرش، بعد اینا فهمیده بودن حتی مجبورش کردن که این استعفا بده، یعنی استعفا داد از چیزش. این بحران هست، این بحران بود و هیچ شکی ندارد که به هر حال کارهایی که انجام شد عاملی شد که صنعت گردشگری با خسارات خیلی کلانی مواجه بشه. به خاطر همین در مصوبات ستاد ملی کرونا ما کاری که تونستیم انجام بدیم، اولی که این شغل رو نذاریم زمین بخوره، کماکان بتونه فعالیت بکنه و در هفت رسته‌ای که فعالیت‌های تقسیم بندی کرده بودن کسب و کار رو، ما آمدیم گردشگری رو در ردیف اول قرار دادیم، یعنی این ارزاق عمومی که مردم نیاز شدید دارن و بایستی باز باشه تا فعالیت بکنه. آژانس‌ها و تأسیسات گردشگری هم اجازه دادیم که این باز باشه.
درست.
دومین اعلام آمادگی که انجام دادیم این بود که حتی یک سری از هتل‌ها اومدن اعلام آمادگی کردن که به عنوان مرکز قرنطینه کمک بکنن به مردم که اگر فردی خدای نکرده مبتلا شد کجا بایستی برید. اینه که اومدیم کمک کردیم و اعلام کردیم برای این مسئله. سوم مسئله ای که اعلام کردیم اینه که حامل های انرژی مثل برق و گاز رو گفتیم بیان امحال بکنن، یعنی یک فرجه‌ای بدن که حداقل مثلا اقساطشون به پایان سال که یک فرجه فعالیت پیدا بکنه. دوست. تا اقدام سازمان امور مالیاتی و مصوبات بود، مصوبات ستاد ملی کرونا بود که سازمان امور مالیاتی رو امحال کردیم، اقساطشون رو، بانک ها رو، حتی وام هاشون رو امحال کردیم، حتی سهم کارفرمایی رو اعلام کردیم و اصلاحی میکنه. و این زمانی بود که به هر حال یک فضا و فرجهی بدیم که همزمان با این قضیه که در پی یافتن واکسن و ایمنی مردم هستش بتونیم کار بکنم قضیه. البته میگم اینا به هیچ وجه کافی نیست، ما خودمونم اعتقاد داریم که بایستی کمک های بیشتر. حتی من الان ازبکستان رو دارم که اختصاص یارانه 30% برای پوشش بخشی از مخارج آژانس های گردشگری جهت خرید بلیط قطار و هواپیما بود. اینا فعالیت های، ولی یک بحثی رو هم در نظر بگیرین، ما کشوری مثل ازبکستان نیستیم، مثل مصر نیستیم، مثل ایتالیا نیستیم، کشوری هستیم که مواجه با تحریم های کمرشکنی بودیم که این عوامل باعث شد که ما به هیچ وجه حتی درآمدهای نفتیمون هم قطع بشه، چون یکی از بخشای عمده کار ما از درآمدهای نفتی بود که کمک میکرد به این قضیه. گردشگری هم خوشبختانه نمیدونم، اصل موضوع این هست که حتی در نوروز 98 ما یک روند بسیار خوبی رو در پیش داشتیم و استانداران و تمام مقامات مملکتی به این واقعیت پی برده بودن و هنوزم الان هم تکرار میکنن که تنها راه نجات بحث کشور و از این مخمصه‌ای که درش ما گیر افتادیم و متاسفانه تحریم ها هستش همین صنعت گردشگری. اگر صنعت گردشگری رشد پیدا کنه، امکانات بهش بدن، عامل میشه برای درآمدزایی و علاوه بر اینکه بحث درآمدهای نفتی رو جبران میکنه، درآمدزایی بسیار کلان رو میتونه پوشش بده و اشتغال زایی بکنه و سهم بسیار بالایی رو در اشتغال زایی داشته باشه. من هیچ چیزی ندارم، خدای نکرده چیز نکنه، استقبال میکنه. ما یک اتاق فکر رو در معاملت گردشگری ایجاد کردیم.
بله، بله.
و از صاحب ندارن، از جوان ها، به خصوص جوان هایی که در حال انتقاد خیلی شدیدی هم میکنن، ما خیلی استقبال میکنیم. آقای رفیعی همکارانشون از بحث دفاتر آژانس ها، هتل ها، دیگه بگم بوم گردی ها، تمام اینا میان تو جلسات ما و نقطه نظراتشون رو ارائه میکنیم. ما اینا رو جمع بندی میکنیم، به هر حال یک مرکزی رو ارائه میکنیم. شاید یکی از بحثای جدی که بود، خب در مرحله اول وامی که اختصاص دادن از 16 میلیون تومان بابت هر نفر بود، تو مبنا رو بر اساس اشتغال زایی گذاشتن. وقتی یک تأسیساتی فعال باشه، تعداد پرسنلش کار بکنن، بیمه پرداخت کرده باشن، به ازای هر نفر 16 میلیون تومان بهش اختصاص میداد، که حتی این در قالب یک تفاهم‌نامه با وزارت کار تهیه تنظیم شد و ابلاغ شد. بر اساس این کمک‌های اولیه دادن. ما اینو گفتیم کافی نیست و بایستی روند رو ادامه بدیم و بیشتر بدیم. در مرحله بعدی بردیم تو معاونت اقتصادی ریاست جمهوری که کارگروه بررسی پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا رو بر عهده داشتن، اعلام کردن. به هر حال میدونن یک ترکیب از حوزه‌های مختلف هست. عمده قضیه ای که ما داریم برای پرداخت تسهیلات بانک ها هستن.
آیه خودی نصب، ببخشید من فهمشتون قطع میکنم، ببخشید. این گزارشی که میفرمایید، من خیلی بازم عذر میخوام، بسیار گزارش مثبت و خوبیه، ولی در فرمایشاتتون به این موضوع اشاره کردید. همه این کمک ها و وام ها، اون 5000 میلیاردی که آقای جهانگیری اختصاص انرژی دیگه، تا کار نباشه نمیشه برگرده، نمیشه اتفاقی بیفته. ببینید دولت باید سیاست گذاری میکرد برای برگردوندن زندگی به صنعت گردشگری. ببینید این که ما بخوایم هی اکسیژن مصرف کنیم برای اینکه یک مریضی رو زنده نگه داریم، درمان بهش بدیم، هی دارو بهش تزریق کنیم، با اینکه بخوایم با دستشو بگیریم بلندش کنیم راه بره دوباره، دو تا موضوع متفاوته. آخه خودین اصلا ببین اون کاری که دولت نقد ما اینجاست، من میگم دولت اوکی، شرایط تحریم، پول نداره، هزار تا مشکل دیگه داره، پول نفتش نمیاد، هزار تا داستان داره. کمترین کاری که میتونست بکنه بر اساس بیانیه سازمان جهانی گردشگری، گفت آقا اولین اتفاقی که میتونه بیفته بعد از کرونا است که شما رو گردشگری داخلی عمل بکنید. کدام سیستم مدیریتی اومد کانالیزه بکنه گردشگری داخلی رو که وقتی 1 میلیون نفر سفر در عرض یک هفته اتفاق میفته، 10 تاش تور باشه؟ ببین کدام مکانیزمی میاد اینو برنامه‌ریزی بکنه؟ ببین من عرضم اینجاست، من میگم اینجا از دولت میخوام که سیاست گذار باشه، برای اینکه آقا من میگم من این راهنما رو دارم، راهنما تو خونه‌ش نشسته، اون فردم داره سفرم میره، همه استانام هم هی میگن آقا قرمز شد، قهوه‌ای شد، سیاه شد، همه مردن، همه دارن سفر میرن. خب آقا این اگر بیاد کانالیزه بشه از حوزه صنعت گردشگری، اگر به بیانیه سازمان جهانی هم توجه کرده بودی، اگر از همین مسیر هم پیش رفته بودیم، فرصت اشتغال رو وارد صنعت می‌کردیم، این اتفاق میتونست بیفته. ولی ما اومدیم این رو ول کردیم. یعنی چه مصوبه محدود کردنش هیجانی بود، چه مصوبه آزاد کردنش هیجانی بود. یعنی انگار که ما در حوزه دولتی، من واقعا دست دوستانی که تو حوزه دولت قبلی کار کردن و الان دارن کار میکنن و میبوسن. من این رو از جانب نقد میگم، این نیستش که بخوام بگم آقا من اقداماتشون زیر سوال ببرم. من همین امروز که اینجا نشستم دارم از حمایت دولت قبل استفاده میکنم برای پوشش بیمه خودم. این واقعیت، نمیخوام این رو بذارم کنار. من آدمی نیستم که بگم، یا راهنمایی نیستش که این واقعیت ها رو نبینه، اما میخوام بگم این نقدم بپذیریم. آقا اونجایی که شما میتونستید دست صنعت گردشگری رو بگیرید و از زمین بلندش بکنید، با یک سری اقدامات هیجان زده یه اتفاقاتی رو رقم زدید که هم مشکلات، یعنی انگار که گردشگری بدتر متهم شد، انگار یک دست غیبی پیدا شده بود که هی بگه آقا کرونا رابطه مستقیم با گردشگری داره، در حالی که اگر این مدیریت شده اتفاق میافتاد، نقد اینجا وارده. اوکی آقا یک اتفاق افتاده، یک کمکی هم حالا شده. ما میگیم آقا دولت زورش نمیرسیده، اصلا کاری نداریم که کجاها چه هزینه هایی کرده، برای چه واکسن هایی چه هزینه هایی کرده، چه اتفاقاتی افتاده. اصلا من وارد این مباحث نقدی هم نمیشم. ما میدونیم هزینه تحقیقاتی یک مورد واکسن ما از کل درآمد یک سال صنعت گردشگری ما بالاتر بوده. ما میگیم ما که همه اینا به موقع بوده، باید انجام میشده، قبوله. حداقل مدیریت کردن این فضا، مدیریت کردن ستاد ملی کرونا. آقا ما میگیم آقا همش شعار میدیم آقا گردشگری اول باید باشد، دوم باید باشد، جای نفت باید بگیرد. خب این که این شعارها همه قشنگه، کجا میریم میشینیم؟ اینی که دارم میگم مال دولت قبل نیست، مال امروز، مال یه هفته پیش.